نعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، ولعنة الله الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. آمین یا رب العالمین. بحث در علم غیب پیرامون انکار بعضی از فضائل توسط ائمه طاهرین صلوات الله علیهم اجمعین بود، مانند اینکه خدمت حضرات میرسیدن و سوال میکردن از قدرت هایی که خداوند به اینها عنایت کرده بود، اینها گاهی به نحوی که بلد بودن که اینها به دروغ ارتباط پیدا نکنه انکار میکردن اون فضیلت رو، با ملاحظاتی این کار انجام میدادن. مثلا گفته میشد شما علم غیب دارید، این بزرگواران میفهمودن که علم غیب فقط خدا داره و قدرت های دیگری رو. بعد گفتیم که در این بحث گفتیم که در به سه دلیل ما جمع‌آوری کردیم. به سه دلیل ائمه این فضائل رو بعضی اوقات در بعضی جاها انکار می‌کردن. چرا؟ دو دلیل رو عرض کردیم. دلیل سوم گفتیم که اگر ائمه شیعه فضائل و مناقب خودشون رو اونچنان که بود برای همه مردم بیان می‌کردن، بعضی از مردم این بزرگواران رو با خالق هستی اشتباه می گرفتن و بهانه‌ای به دست حاکمان هم داده می شد، حاکمان ظالم چه بنی امیه چه بنی عباس، تا اونها رو به جرم خدایی یا ادعای خدایی کردن یا ادعای پیغمبری کردن اینها رو، این ائمه رو بگیرن و به شهادت برسونن، حالا به بدترین وجهی به شهادت برسونن و از بین ببرن، که مردم دیگه دستشون از یک هادی و هدایت کننده کوتاه میشون. فلزا ائمه، این دلیل سوم بود عرض کردیم، فلزا ائمه در چنین جاهایی نگاه میکردن میدن مخاطبشون چه کسانیه، اگر اینها به قلوب نمیرسیدن یا قدرت حزم این فضایل داشتن عنوان میکردن، اما اگر نداشتند عنوان نمیکردن، میترسیدن اینا به قلوب بیافتن قالی بشن اصلا از مسیر دین خارج بشن. در این زمینه چند تا حدیثم من برای شما خوندم تو این فقره از بحثی که خدمتون عرض کردیم، چند تا حدیث دیگه میخونم بعد ادامه اون بحثی که راجب قلوب داشتیم رو پی میگیریم به یاری خداوند متعال. از امام رضا علیه السلام در میزان الحکمه صفحه، یعنی ذیل واژه قالی با غین قلوب کننده، حضرت میفرمایند که، حضرت رضا سلام الله علیه میفرمایند که کسی که امیر المؤمنین را از مرز عبودیت خدا فراتر برد، کسی که امیر المؤمنین سلام الله علیه را از مرز عبودیت خدا فراتر برد، یعنی از دایره بندگی امیر المؤمنین را چیکار بکنه؟ خارجش بکنه. ببره چیکارش بکنه؟ ببره بالای بنده قرارش بده، چون بالای بنده بالاخره میشه چی؟ یا عبد یا معبود دیگه، ببره اونو معبود قرار بده، بالاتر از عبد قرار بده و عبودیت، از مرز عبودیت خدا فراتر برد، در شمار کسانی است که مورد خشم خدایند و از گمراهان است. حضرت میخواد بفهمد که حد امیرالمومنین سلام الله علیه رو باید رعایت بکنه طرف. حضرت مخلوق عبد مثل همه عبودیت میکنه و مقامی پایین تر از مقام پیغمبر خاتم رو داراست. مقام حضرت از همه پیامبرا بالاتر غیر از پیغمبر خاتم، و بعد از پیغمبر خاتم کسی به مقام اون حضرت نمیرسد. این هم یه حدیث باز از امیر المومنین سلام الله علیه در میزان الحکمه ذیل همین کلمه قاضی قلوف کردن. حضرت اینجا میفهمد که از قلوف کردن در باره ما بپرهیزید. در باره ما یعنی منظور شما چیه؟ ائمه اهل بیت عصمت و طهارت. از قلوف کردن در باره ما بپرهیزید و ما را بندگان پروریده خدا بدانید، یعنی ما را بندگان پروریده بدانید، بندگانی که خداوند ما را تربیت کرده به قول معروف. آنگاه هر چه خواستید در فضیلت ما بگویید. خیلی جالبه، یعنی حضرت می‌فهمد که من که ما که اهل بیت هستیم، شما ما رو خدا ندونید، پیغمبر همچی ندونید، غیر از خدا و پیغمبر اون چی که میخواید در فضیلت ما بگید، چیزی که به الوهیت و به نبوت برخورد پیدا نکنه. خیلی جالبه، هر چی میخواید بگید، بعدش هر چی میخواید بگید. باز از امیر المومنین سلام الله علیه در همین زمینه، همون آدرس که عرض کردیم، حضرت فرمودند ما را از مرز بندگی خدای تعالی، یعنی ما رو از مرحله عبودیت که داریم بندگی میکنیم، معبود نیستیم، عابد هستیم، ما هم مثل همه داریم عبادت میکنیم، گیرم عبادت ما با همه عبادت ها فرق میکنه، ما خیلی سنگین عبادت میکنیم، دقت بکنید، ما را از مرز بندگی خدا فراتر نبرید. خود امیرالمومنین میفرماید آنگاه هر چه خواستید بگویید که کم گفته اید. یعنی شما نمیتونید فضائل ما رو چگاه کنید، بیان بکنید و بشمارید، احصا بکنید، نمیتونید، هر چی میخواید بگید، ولی ما رو خدا ندونید، پیغمبرم ندونید. زنهار که مانند نصارا غلو کنید، یعنی مبادا که مانند نصارا غلو کنید، که اینها گفتن حضرت عیسی چیه؟ پسر خداست، یا بعضیشون گفتن خود خداست. زیرا من از غلو کنندگان بیزارم. اینم حدیث دیگر. یه حدیث خیلی جالب از امام صادق علیه السلام، باز در ذیل همین قالیان، میخوایم همه اینا رو بخونیم بعد نتیجه بگیریم، دقت بکنید. ذیل همون واژه قلوب در میزان الحکمه، یه فردی به نام اسماعیل ابن عبدالعزیز خدمت امام صادق علیه السلام هست، دقت بکنید. حضرت بهش میفرماید که به کی؟ به اسماعیل ابن عبدالعزیز. حضرت فرمود بهش که ای اسماعیل، برو تو وضو خونه من، یه جای اینا تو خونه داشتن که وضو میگرفتن، مثل ما که حالا بهش میگیم مثلا دستشویی، یعنی وضو میگیریم مثلا توش. حضرت فرمودن که برو تو وضو خونه ای اسماعیل، یه مقدار آب اونجا بر من بگذار، چون موقعی که آب لوله کشی حرفا که نبوده که، بعد با ظرف آب میبردن میذاشتن. حضرت فرمود ای اسماعیل در وضو خونه برام مقداری آب بگذار. اسماعیل هم میگه من برخواستم و یه خود آب برای حضرت تهیه کردم و رفتم تو وضو خونه گذاشتم. حضرت داخل وضو خونه شد که وضو بگیره. من با خودم گفتم که ای بابا، امام صادق و ما راجبش یه چیزایی فکر و خیال میکردیم، میگفتیم اینا نیاز به وضو ندارن، خودشون وضو هن اصلا، والا میگم ما اصلا نیاز به وضو ندارن اینا. این فکر میکرد با خودش که حضرت مرتبهش خیلی بالاست، اصلا نیاز به وضو نداره، نیاز به آب نداره، اینا خودشون اصلا وضو هن، خودشون مطهرن، همیشه همینجوری نماز میخوان فلان. گفتم این فکر رو تو سرم داشتم میکردم، بعدم به خودم گفتم که چجور پس میره وضو خونه وضو میگیره، این چه متحدیست که میره وضو خونه مثلا وضو میگیره، چه به ما میگفتن که اینا موافق آدمیزاد هستن و اینها به گونه دیگه هستن، اصلا نیاز به این حرفا ندارن. میگو حضرت از وضو خونه بیرون اومد، فرمود ای اسماعیل، این جمله رو حالا همه حفظم میتونن بکنن، جمله قشنگیه که داشته باشی، دوستانی که در مجلس هستن یا یادداشت بکنن جمله امام صادق، جمله قشنگی خیلی زیباست. حضرت فرمود ای اسماعیل ساختمان را بیش از قدرت تحملش بالا مبر. چقدر جالب هست، ساختمان را بیش از قدرت تحملش بالا مبر. یعنی پیریزی میکنی یه ساختمونی، میخوای چی بکنی؟ تو این روی این ساختمون 5 طبقه میخوای بسازی، یهو 10 طبقهش میکنی، ساختمون چی میشه؟ همش میرزه پایین. این خیلی جالب. ساختمان را بیش از قدرت تحملش بالا مبر که خراب میشود. ما را مخلوق بدانید، آنگاه هر چه خواستید درباره ما بگویید. ما را اول مخلوق بدونید، آنگاه هر چه خواستید درباره ما بگویید که کم گفته اید و حقیقت مطلب را نرسانده اید. یعنی من و شما و همه عالم هم جمع بشیم، نمیتونیم فضائل اهل بیت رو چیکار کنیم؟ بیان بکنیم. ولی حق نداریم اونها رو از مخلوق بودن یک اپسیلون چیکار کنیم؟ بالاتر ببریم. این حق رو ما نداریم، میشیم قالی. بعد باز از امام صادق این دو سه تا رو هم بخونیم. همونجا همون آدرس که دادیم به ابو بصیر حضرت میفرماید، کنیه ابو بصیر ابا محمد بوده، حضرت بهش میفرماید که ای ابا محمد من از کسی که ما را خداوندگار میداند بیزارم. چی میفهمی شما از این روایت؟ میفهمی که زمان امام صادق کسانی بوده که اون حضراتو چی میدونستن؟ اگه بلند به من جواب بدین، خدا میدونستن. یعنی ما علی اللهی داشتیم، امام صادق اللهی هم داشتیم، یعنی اینا رو خدا میدونستن. یه عده بودن اصلا قالی بودن. از فرط چی؟ افرط محبت زیادی. فرمود ای ابا محمد من از کسی که ما را خداوندگار میداند بیزارم. عرض کردم خدا از او بیزار باد. فرمود من از کسی که ما را پیامبر میپندارد هم بیزارم. عرض کردم خدا از او بیزار باد. ببینید همه این تلاش ها را ائمه دارن میکنن که ما تو گفتارهامون دقت بکنیم. خدا جای خودشه، به قول معروف خداست. پیغمبر خاتم چی؟ در جایگاه خودشه. ائمه اهل بیت هم به من پاسخ بدین در جایگاه خودشون هست. نباید این جایگاه رو با هم قاطی بکنیم، باید حواسمون جمع باشه. از این حدیث، از همون جایی که خوندم براتون، از حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف است. این صلوات رو به گوش حضرت میرسونن ها، که انقدر شل شما فرستادین. انشالله 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 به کوری چشم همه دشمنانش در رأسش یهود خبیث صهیونیست همین سال، سال ظهورش انشالله باشه، از اون صلواتی که روز میلاد پدر بزرگوارش امام عسکری سلام الله علیه ما هست بلند خط بفرمایید. حضرت به یک فردی به نام محمد ابن علی ابن هلال کرخی، محمد ابن علی ابن هلال کرخی، خود امام زمان علیه السلام به او میفرماید. ما حدیث از امام زمان خیلی کم داریم، ما دقت بکنید. حضرت فرمود ای محمد ابن علی خدای عزوجل از آنچه در وصفش میگویند برتر است. خداوند عزوجل از آنچه در وصفش میگویند برتر است، پاک است و ستایش همه از آن اوست. همه ستایش ها از آن خدای تعالی است. اگه ماهارم کسی ستایش بکنه، ما چون در کادر الهی اگه قرار داشته باشیم ستایش میشیم، و الا به درد نمیخوره ستایشمون. بعد ادامهش رو حضرت میفرماید، خیلی جمله جالبی است. حضرت بهش میفرماید که ما، یعنی ما اهل بیت، نه در علم او شریک هستیم و نه در قدرتش. اینو به حاج جلد 25 هم آورده، ما نه در علم او شریک هستیم و نه در قدرتش. اینو روایت چی میفهمید آقایون مدرسین اعتقادات، خانوم ها، عزیزانی که فضای مجازی صدای ما رو دارن؟ یعنی اگر اومد کسی گفت علم پیغمبر علم خداست به این معنا که خدا از علم خودش به او داده، اینجا حضرت دارد، قبلا هم ما گفتیم، حالا هم داریم 100% این حرف چیه؟ اشتباه. علم پیغمبر علم الهی نیست، علم خدایی به این معنی که خدا از علم خودش بهش داده باشه، نه، علم خدا جدا شدنی اصلا نیست، علم خدا عین ذاتش، بلکه علمش تیکینی بکنن به کسی بدن که. علم پیغمبر، وقتی علم پیغمبر علم داره، شما میگه کجا علم داره؟ خداوند علم رو برای پیغمبر خلق میکنه. اینو مدرسین ما دقت داشته باشن، اساتید ما دقت داشته باشن، خداوند علم رو برای پیغمبر خلق میکنه، نه از علم خودش به او بده. علم خدا کندنی نیست، تیکه پاره نمیشه. چون چرا؟ اگر دوستان همه با هم جواب بدن چه جالب میشه. چرا؟ برای اینکه این ذات پروردگار، وقتی این ذات پروردگار جدا شدنی نیست از ذات پروردگار، ولی زا حضرت می فهمد که ما نه در علم خدا شریکیم نه در قدرتش. یعنی خدا قدرت هم میخواد به ما بده، قدرت خودش نمیده، برای ما قدرت رو چیکار میکنه؟ خلق میکنه. چون نه قدرت خدا ازش جدا میشه نه علمش، اینا جزء ذات پروردگاره. مدرسینمون باید دقت کافی تو این بیان این جملات داشته باشن، حواستون جمع بشه. حالا شما میگه آقا تو صدا و سیما میگن، یا بعضی از روحانیون دیده شو بالا منبر مثلا چیزی میگن، حالا اینا تسامح در لفظه، اصطلاحا بهش میگن تسامح در لفظ، ان شاءالله کردن، اعتقادشون این نیست، لفظا اشتباه گفتن، مشکل نداره، تسامح در لفظ شد مثلا. لکن اگر بخوایم درست صحبت کرده باشیم، باید بگیم علم پیغمبر اگه گفتیم علم الهی، یعنی از جانب خدا بهش داده شده، نه علم خدا کنده شده یا خودش به پیغمبر داده شده. اینا دو مقوله میشه، دقت بکنید. علم ائمه هم همینطور، علم خدا سر جاش تکون نمیخوره، به پیغمبر و ائمه خداوند علمی رو عطا میفرماید، نه از خودش، خلق میکنه برای اینا. این دقت رو داشته باشید. یه حدیث آخر که میخوام بخونم بعد ادامه بحث رو بدیم، این حدیث رو دقت بکنید، خیلی حدیث ظریفیست، دقیقه، یه وقت قاطی نکنید، هضمش رو اول من مقدمه چینی بکنم برای شما. من برای شما عرض کردم که یه عده‌ای میان پیش ائمه، اینها میشینن توی مجلسی، همیشه این مطلب بوده، دقت بکنید، جواسیس حکام بنی امیه بنی عباس همیشه بودن، همیشه تاریخ، خیلی کم پیدا می شده ائمه مجلسی بذارن جاسوس های اینها نباشه، مگه اصحاب خاصی بودن، او بوده و امام بوده، همین، یا سه چارتایی همدیگر رو می شناختن، و الا اگه درباز بوده همه می مدن تو، همه می اومدن، جواسیس حکام هم می مدن تو، دقت بکنید، همیشه هم بوده این، همیشه خدا این بوده در همه سلسله های خود 2500 ساله ما به قول معروف که ما داشتیم، تو ایران هم داشتیم، همه یه چیز زندیه، نمیدونم مثلا صفویه، نمیدونم اشکانیان، ساسانیان، قاجار، پهلوی، فلان، همه، الان هم سازمان اطلاعات امنیت داریم، و باید این مطلب باشه، گیرم باید درستش باشه. ما الحمدلله حالا داریم بچه های اطلاعات زحمت میکشن که خائنین به این مملکت خیانت نکنن، دشمن در لباس دوست نیاد ضربه بزنه. زمانهایی که گذشته بود بعضی از این حکام مثلا زمان پهلوی سازمان اطلاعات امنیت رو بر علیه مردم به کار می گرفتن، اما الان سازمان اطلاعات امنیت در خدمت مردم هست. این خیلی مطلب مهمی، خدا همشون هم حفظ کنه، بچه های گمنامی هم هستن واقعا، شب و روز هم ندارن، این وضعیتی که الان هم داریم مخصوصا. یه صلوات برای سلامتی همشون بفرستید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اون وقت تو این مسائل همه رقم اینها کار میکردن. من زمان شاه، زمان طاغوت یادمه، سازمان اطلاعات امنیت بود، مخففش میشد ساواک، سین اولش یعنی سازمان امنیت و اطلاعات کشور ایران میشد ساواک. اینا مثلا خیلی کار رو انجام میدن تو هر مجلسی. ما مجلس قرائت قرآن داشتیم، یه نفر دائما با عبا 5-6 تا تسبیح، یعنی دو تا مینداخت گردنش تسبیح. خدا شوخی نمیکنم والله، این چیزی که من زنده بودم خودم دیدم دارم برای شما میگم. حالا گذاشتم انشالله تو این تحلیل های تاریخ که میاد یه تصمیمی تو این چند وقت گرفتن، دیدم خیلی وضع تحلیل ها خرابه که تاریخ رو بیایم تحلیل درستی بکنیم. و همین زمان طاغوتینا رو مدام بگه بیان بکنه چجور. تمام انگشتای این انگشتره عقیق بود، همه انگشتاش، فقط پاش انگشتر نداشت، همه دستش انگشتر. این مأمور ساواک بود، بشینه اینجا ببینه که ما چی میگیم. یعنی پیش مرحوم پدر ما هم میشست رحمت الله علیه، همون جام جاش بود میشست و شبم عینک دودی میزد. خیلی جالب بود، شبام با اون نوری که ما داشتیم، این لامپا نبود که اصلا، که لامپ اسرام مثلا بود، صد بود، اینا روشن میکردم با اون نور، این لامپ عینک دودی میزد. این مواظب بود که اینجا، چون اون موقع یه عده‌ای از حضرت امام تقلید میکردن، خب اون موقع که به نام امام و اینها که مطرح نبود، امام خمینی مثلا رساله داشت، رساله حالا داستان داشت، گذاشتم تو اون تحلیله، انشالله یه وقتی بشه براتون تحلیل کنم، خیلی تحلیل جالبی میشه اگه من بتونم جمع جورش بکنم براتون. خب ساواک خیلی کارا میکرد، این ما رو جلساتش بود، جلسات ما 10 نفر بیشتر آدم نداشت، ولی این میمد میشست، جاهای دیگه هم همه پراکنده بودن. بعد ساواک یهو دنبال یه مبارزی میگشت، دقت بکنید حالا، دنبال یه مبارزی میگشت. مثلا میگفتش که حالا من اس بیارم، یهو یکی ممکنه که مثلا بهش به بخوره، حالا آقای ایکس، مثلا دنبال آقای ایکس میگشت، بعد میکش میدید اینو پیدا نمیکنه. خب بعضیا از مبارزین، مثل خیلی مبارزین دیگه، اون موقع هم همینطور بود، بعضیا واقعا ذهن زیرکی نداشتن، زود گول ساواکو میخوردن، لو میرفتن و بعدم شهید میشدن بندهای خدا، یا مجبور بودن برن اونجا زیر شکنجه مثلا چی بگن کاری ندید. بعضی آدم های زیرکی بودن، من اینا رو میشناختم واقعا. یکیش مرحوم همین سیدعلی اندرزگو بود که ما سالها با داداشش بودیم، خیلی جالب بود، یک خاطرهای خیلی خوبی داشتیم. خود مرحوم سیدعلی اندرزگو وقتی میمد یه جاهایی رو، ساواک گربه در دنبال این بود و این مغز عجیبی داشت در فرار کردن، در طراحی فرار خیلی مغز عجیبی داشت، یه آدم عجیبی بود. من خیلی کوچیک بودم اونجا. حالا ساواک یکی کارهایی که میکرد، مثلا میدید این مبارزه نمیتونه پیدا کنه، دو تا روزنامه کثیر الانتشار بودی که کیهان بوده که اطلاعات دست حکومت، صفحه اول من میداشت مینوشت که آقای ایکس دیروز در پی درگیری با ماموران دولتی، مثلا اسمش میذاشت تروریست، بهش میگفت تروریست، میگفت تروریست فلان اسمش، در درگیری دولتی به هلاکت رسید آقای ایکس. اینایی که اینور بودن، بعضیشون خب آدمای سیاس و زیرکی که نبودن که، این مثلا همچین میگم، میگفتش که چی نوشته، مثلا آقای محمد باب چی نوشته، نوشته که فلانی کشته شد، رفیقمون رو نوشته کشته شد مثلا فلان. خب ما نمیدونیم، خبر نداریم، هیچکی چی نمیگفت، چون یه عده بلد بودن. یه عده که بلد نبودن، چون این بر پدر آدم دروغگو لعنت، میگفت چطور، حالا اینا همه مامور حکومتی پخش و بلا بودن، میگفت من خودم دیرو اینو دیدمش، او که مامور بود اینا نمیشناختن، میگفت تو رو خدا پس زنده است، خدا رو شکر کجا دیدیش، میگفت خیابون فلان بوده اینا، او همونجا بیسی میزد، میرفتن خیابون فلان رو میگرفتن و هم داشتن میبردن. حالا من میبینم تو جامعه واقعا چقدر افراد هنوزم همینطور هست، البته همینجور ادامه داره دیگه، همچی میکنه. آقا سردار قائنی رو شنیدی؟ یه روز میگه کشته شد. چرا؟ برای این که یکی بیاد اعلام کنه آقا ایشون زنده است، فلان جا حکم امروز ما خودمون دیدیم مثلا، که اونم بره با پهباد فلان بگیره بزنه، اونم به خیلی شهدا بپیوند. اینا رو باید انسان دقت کنه. این که من تصمیم گرفتم اون تحلیل ها رو یه وقت آماده کنم بیارم براتون بگم، اگه این جوان ها ذهنشون باز بشه واقعا، اینها مهمه، ما اینا بدون کارهای اطلاعاتی ما نکردیم که. این نشینید بگه آقا این کجاست، راست میگه آقای قاهنی کجاست، خب به من و شما چه کجاست؟ اگه برنامه بود که ما بفهمیم کجاست که نمی‌رفتن محافظ بذارن، نگرش بذارن، فرمانده سپاه قدسش بگن. چون شما بگو من چه می‌دونم کجاست؟ هر جا هست ان شاءالله سلامت میشه. همین جوری مرحوم سید حسن نصرالله رو هم به شهادت رسوندن. حالا می‌خوام اینو بگم. ببینید این حدیثی که می‌خوایم بخونیم چقدر ائمه زیرک بودن در این زمینه. چقدر زیرک بودن. تا میدید حضرت که جاسوس حاکم توی مجلس هست، یه مجلسی چند نفر نشستن، ابوبصیر اونجا جلو همه سوال میکنه، به امام صادق عرض کردم، این حدیث آخر ماست، دقت کنید آقا جان یه عده مردمی حرفایی میزنن راجع به شما، حالا جاسوس حاکم هم توی مجلس هست، گوش بدید، یه حرفایی میزنن راجع به شما. حضرت همو چی میگن مردم راجع به ما؟ ابوبصیر راوی حدیثه. امام صادق فرمود که چی میگن راجع به ما؟ ابوبصیر میگه من گفتم که اینا میگن شما تعداد قطرات باران رو میدونین، شمار ستارگان رو میدونین، تعداد ستارگان چند تا، برگای درختان رو میدونین چند تا، وزن دریاها رو میدونین چقدر هست، اندازه خاکهای زمین رو میگن شما میدونین. اینو تو مجلس عمومی داره میپرسه. ببین امام چقدر داناست، چقدر واقعا زیرک هست که کتوکول همه اینا رو باید ببنده، هدایت بکنه، حواسش به سازمان اطلاعات امنیت اون حاکم وقتم باشه. تزد دستشو بلند کرد فهمون سبحان الله سبحان الله، نه به خدا قسم اینها را کسی جز خدا نمی داند. اینو اونجا فهمود، اینا جاسوس حاکم هم رب حاکم گفت بابا اینا دارن پشت سر چیز بدگویی میکنن، حضرت من بودم اونجا خودش هم اینا کسی جز خدا نمی دونند. ادامش چیه؟ اگر خدا بخواهد علم این رو به کسی چی؟ می دهد. مثل اینکه به حضرت عیسی داده، به ائمه میده، به پیغمبر خاتمه میده. ولی زه حالا بعدم ما تو علم غیب که بریم جلو بهتون میگم کجا امام میداند، کجا امام نمیداند، کجا بخواد میدونه، کجا نخواد نمیدونه. قبلش اگه ولع داشتید نسبت به این قضیه که مطالعه کنید، آخر سوره تکویر رو بخونید، و ما تشاؤون، بقیهش شما بخونید چی؟ الا ان یشاء الله. این یعنی چی؟ من صحبت میکنم در جلسات آتی انشاءالله زنده باشیم، صحبت میکنم برای شما، بهتون عرض میکنم این آیه شریفه یعنی چی و ما تشاؤون الا ان یشاء الله. کجا امام میدونه، کجا نمیدونه. یه جایی واقعا امام نمیدونه، نمیخواد بدونه و نمیدونه، مشکلی نداره. ولذا یه جایی میاد نفی میکنه، میفهمد آقا اینا رو همه نزد خداست، فقط خدا میدونه. ما در این رابطه یادتون باشه، یادداشت بکنید، آخرین آیه، الانم دوستانی که نزدیک به قرآن هستن بیارم ببینم من درست میگم یا نه، آخرین آیه سوره لقمان، حتما این آیه رو اینجا ما بحث میکنیم روش و به شما میگیم که چقدر ظرائف داریم در مسئله علم غیب. اینا دقت میخواد، اینا ذهن دوستان ما تو این زمینه ها باز بشه. ببینید اونجا وقتی خداوند میگه اینها علمش نزد منه، ما اونجا برای شما ثابت میکنیم که چه علمی است از این آیه که نزد خداست، در حالی که همون آیه را اگه همینجوری بخونیم همون چیزها رو مردم هم میدونن امروز. چرا خدا فهموده علمش نزد منه؟ چی میخواد آیه بفهمد؟ اینا رو همه رو بحث میکنیم. حالا نمیدونم آخرین آیه سوره لقمان هست اگه اشتباه نکرده باشم. این بحث رو دقت بکنید که امام صادق چرا میفهمد سبحان الله، یعنی میخواد بفهمد که اینا علمش نزد خداست. دیگه بقیهش رو تو اون مجلس حضرت نمیفهمد که اگر خدا بخواهد به ما میدهد، اگر نخواهد چی؟ نمیدهد. ما اگه بخوایم آگاهی کنیم از خدا میپرسیم، خواست در اختیار ما قرار میده، ما تعداد برگار هم به شما میدیم، وزن دریاها هم میدیم که چقدره، شمار ستارگان هم به شما میدیم. کمان که امیرالمومنین این رو تو مسجد به اون خطبه‌ای که هست حضرت اونجا این خطبه رو خون، خیلی جالبه، فرمود که سلونی قبل ان تفقدونی، بعد حضرت فرمود من از آسمانها، ببین چه کسایی رو از ما گرفتن، حضرت فرمود من از آسمانها بیشتر از زمین برای شما مطلب میگم، یعنی آگاهی نسبت به آسمانها از این زمین، نه اینکه آگاهیم از زمین بیشتره، اونجا اینقدر مطلب هست که تو زمین این نیست، من بیشتر از آسمان برای شما تا زمین براتون میگم. بعد یکی بلند شد مسخره بازی کرد و برای خنده، و چون یه آدم منافقی بود، و گفت اگر راست میگی بگو تعداد موهای سر من چی هست، که ما اینا قبلا بحثشو کردیم برای شما. این بحثو داشته باشید تا اینجا، اون ادامه بحث جلسه گذشته رو چند دقیقه بگیریم خدمتتون تقدیم بکنیم، اگه بشه امشب جمعش بکنیم. خداوند انشالله همین روزها و همین شبها با اون اراده حکیمانه خودش انشالله و با قدرت خودش این دشمن نابکار ناجوانمرد که با هیچ حیوانی قابل قیاس نیست واقعا، اسرائیل خبیث و کمرش رو بشکونه انشالله، و این رزمندگان مقاومت که واقعا مظلومانه دارن مقاومت میکنن با کمترین امکانات به پیروزی نهایی برساند انشالله، از اون صلوات هایی که کارساز باشه بلند خط بفرمایید. در مورد قالیان، قلوف کنندگان، ما گفتیم چرا قالی میاد قلوف میکنه، این خیلی مهمه تو این زمانه ما اینو بدونیم، نتیجه که من امشب برسم بگیرم. من خواهش میکنم خوب توجه بکنید، این همه زحمت کشید خانوما آقایون این مسیر رو میان تو این شهر پرترافیک. انگیزه قالیان برای قلوف کردن چیه؟ من گفتم یک، حب افراطی، یعنی دوست داره، میخواد دوست داشته باشه، بیش از اندازه چی دوست داره. یادتون باشه حب افراطی تو خونم، پدر به فرزند، فرزند به پدر، پدر زن و شوهر به همدیگه، حب افراطی همه جا کار دست آدم میده. حب باید یه حدی چی داشته باشه، حواستون جمع شه. ما تنها وجودی که حب دوست داشتن راجبش حد ندارد خدای تعالیست، هر چی میخوای دوستش داشته باشه، ولی پیغمبر رو حق نداری بیشتر از خدا دوست داشته باشه، امیرالمومنین رو بیشتر از پیغمبر حق نداری دوست داشته باشی، حواست باید جمع باشه. دوم گفتیم جهالت و نادانی است، توضیح دادیم. سوم گفتیم برداشت‌های غلط و انحرافی از روایات. اگرم توضیح ندادم این رو اینجا براتون این توضیح یه خطی رو میدم. یادتون باشه من بهش در آینده نزدیک انشالله از من بخواید اشاره کنم براتون. شما سراغ بعضی از روایات میرید آقایون جوانها که الان فضای مجازی خیلی راحت بهش راه پیدا میکنید، میان از کتب حق الیقین، از کتب عین الیقین مثلا، از کتب مرحوم علامه مجلسی رحمت الله علیه، از کافی، از بعضی کتب دیگه وسایل شیعه برای شما حدیث میخونن تو فضای مجازی که یه مطالبی رو اثبات بکنن. دارم به شما سربسته میگم، حتی در شیعه، در سنی رو ایشی میگم، خیال همتون راحت باشه، از بین هزاران حدیثی که ما در بین اهل سنت داریم تقریبا صدی بین 60 تا 70 درصدش جعلی است. منی که تحقیق کردم دارم این حرفو میزنم. در بین شیعه ما تقریبا احادیثی که داریم در بین 100 درصد یه چیزی حدود 20 تا 30 درصدش احادیث جعلی است، همه وارد احادیث شیعه شده، حواستون رو جمع کن. اینو گفتم سربسته. ما روایاتی رو اومدن برای ما مطرح کردن، نسبت دادن به ائمه ما، دشمن این کارو کرده، کارهای اطلاعاتی دشمنه، مامورای اطلاعاتی دشمن. برای چی اینو حالا تو کلاس علم حدیث دارم میگم، اینجا تا حدودی در آینده بعد بهش اشاره کن. اینا اومدن، قالیان اومدن این روایت رو گرفتن، میگن آقا این روایت کافیه، تو اصول کافیه. ببین راجب حضرت مثلا امیرالمومنین سلام الله علیه چی میفرماید، همین روایت رو گرفته شروع کرده راجب حضرت قلوف کردن، اصل روایت اصلا جعلی بود، دقت بکنید.
چهارمین مطلب، انگیزه قالیان دشمنی با اهل بیت و اسلام بوده. بازم دارم بهتون تاکید میکنم، سینم هم سرما خورده، بلند نمیتونم زیاد صحبت کنم، با همه وجودم دارم براتون میگم، همش راه دشمنی کردن با من و شما، تخریب من و شما با اینکه کل گرگی تو صورت ما بزنن نیست، با کلت بکشن ما رو، با شمشیر گردن ما رو جدا کنن نیست، به آبرو بردن، اینا فقط به اینها نیست. یاد بگیرید یکی از راه‌های مهم تخریب که به کار گرفته شده، الان هم داره به کار گرفته میشه، تعریف و تمجید کردن بیش از حد. اگر یه وقتی دیدید یکی اومده داره خیلی ازت تعریف میکنه، از دو راه بیرون نیست، یا واقعا آدم نادانیه، طرف رفت با خرسه دوست شد، خرسه رو تربیت کرد مثل اینه که تو باقی وش تربیت میکنن، بعد سرشو گذاشت اونجا روی تخت سنگی خوابید، خرسه دیدش که یه مگسی میاد هی میشینه رو این، یه دفعه پرش داد، دستشو اینجوری کرد، پنجهشو اینجوری کرد، مگسه پرید، دید ول نمیکنه، خب حیوانه، عقل که نداره که، شعور حیوانی داره، یک سنگ بزرگ بعدش نگه داشت، مگسه نشست رو دماغ این بند خدا، قایم کمون رو مگسه، هم مگسه از دنیا رفت، همونی که دوستی با این خاله خرسه کرده بود، هر دو از دنیا رفتن. یه دوستی ها دوستی خاله خرسه است، دقت بکنی، تعریف و تمجید کردن بوداره، یا طرف نادان، دوم یا طرف قصد و غرض دارد. این تو مسئله دوست بازی ها، دخترها و پسرها اینا به کرات و مرات داره اتفاق میفته. این دختره میاد مثلا به پدرش و مادرش همچین میکنه، این انقدر من الان دوستی پیدا کردم، انقدر داره از من تعریف میکنه، شما در عمر چی نکردی؟ دختر خوب، این تعریفش غرض داره، یه قصد شومی داره. این در مرحله اجتماعیاتشه، اخلاقیاتشه. تو مرحله سیاست مسائل دیگه اجتماعی اونا هم همینطور. همیشه دشمنی از طریق ترور کردن نیست. یکی از راه‌های مهم دشمنی که با اهل بیت این کار کردن و چهره اینها رو سعی کردن تخریب بکنن، قالیان اومدن قلوف کردن. یعنی اینقدر از پیغمبر، مخصوصا اهل بیت، اینقدر از اهل بیت به خصوص امیرالمومنین، انقدر آمدن تعریف های بی خودی کردن، حضرت رو از حد مخلوقیت بردن بالا، کردن خدا، که یه عده زیادی دیگه از خود امیرالمومنین همچی بشن، متنفر بشن، بیزار بشن دیگه. چه اینو من حالا تو نتیجه گیری ها میگم براشون. در سیاست هم همینه، هر کسی رو دیدی اومده زیاده از حد داره از رهبر انقلاب تعریف میکنه، یه قصدی داره، یه قصدی داره. حواستو جمع کن، نگو این زوبه در ولایت شده. اونایی که همه زوبه در ولایت شدن، همشون زوبان اصفهانن. اونا اونجا همه زوب میشن و صبح تیراهن 14 میاد بیرون، 18 میاد بیرون، تیراهن 24 میاد. اونا رو ول کنید تو رو خدا، بپایید. اگر جان رهبرتون رو دوست دارید که دارید، اگر عزیز هست برای هممون که هست، اگه میخواییم حفظش کنیم که باید بکنیم، وظیفه داریم، حواسمون به همه جا باید جمع باشه. قالیان با قلوف کردن راجب امام، راجب رهبری، راجب اشخاص دیگه، انقدر قلوف میکنن که اون شخص رو کلن نابودش کنن، بذارن کنن. من اینا رو تو نتیجه گیری بهتون میگم چجوری. بازم این جریان رو براتون تعریف میکنم از روزنامه های کسی رو انتشار خودمون تو جنگ 33 روزه. من دقیقا یادمه صفحه اولشون نوشتن، وقتی رحمت کنه خدا، خدا رحمت کنه سید حسن نصرالله رحمت الله علیه، واقعا سید بزرگواری بود ایشون، که بهش اون موقع زنده بود، جنگ رو پیروز شدن، مقاومت لبنان، اسرائیلی ها عقب نشینی کردن. این وعده صفحه اول نوشت اذا جاء نصر الله والفتح، پایینش نوشت منظور همین سید نصرالله است، یعنی هنگامی که این نصرالله بیاد فتح هم میاد، منظور همین بوده. یه عده باسواد و تو حوزه و دانشگاه و اینا، خب اینا آدم باسوادی بودن، اینا اولین اتفاقی که براشون و دنیا خود روزنامه رو میخون دیگه، چه اتفاقی افتاد؟ اینها اومدن چی گفتن؟ اینها دیگه نه تنها حالا با این مخالف بودن، اینها میمدن به خود سید حسن نصرالله جسارت میکردن. همین کاری که بعضی ها امروزه دارن راجب رهبری انجام میدن، راجب امام انجام میدن، راجب بعضی دیگه از شخصیت های مهم انجام میدن. دقت داشته باشین، تعریف و تمجید زیاده حد در حد قلوب، شما به من جواب بدین، خودش یکی از روش های تخریب مؤثر چی هست؟ یه وقت تحت تاثیر قرار نگه، پس نگه هر کی اومد آخو چقدر تعریف میکنه، چه عکسی از رهبری زده، چه نم فلان. تمام اینها یا منفجر کننده حزب جمهوری شدن، یا منفجر کننده نخست وزیری رجایی شدن. بعضی هاشون هم من همه تو خارجان، همه رو من میشناسم، چون همه اینا رو ما کار میکردیم زمان طاغوت، رصد میکردیم، بودیم، اینا رو نزدیک بهشون میدیدیم. یک آدم های قالتاق شالتاق. بعضی هاشون بعدا فهمیدیم همه با موساد و انتلیجنس سرویس و سی‌آی‌ای اینا کار میکردن، اما در اسم ریش زوب در ولایت، زوب در ولایت. اینها بزرگترین ضربه رو زدن، بزرگترین ضربه رو زدن. ما اینقدر ضربه اینا خوردیم که حواستون رو جمع بکن. دشمنی با اهل بیت و اسلام یکی از روش‌هاش تمجید و تعریف زیادی. انقدر ما امیرالمومنین ببریم بکنیمش خدا، هم امیرالمومنین زدیم زمین، هم چهره اسلام رو تخریب کردیم، هم چهره تشیع رو تخریب کردیم. تموم شد. اینا رو دقت بکن. در منفیاتش هم همینطوره. چون اینا رو داریم میگیم، اینا رو بگیم شما یاد بگیرید. الان شبکه‌های ماهواره‌ای زیر نظر بعضیا که به ظاهر روحانیان تو خارج تشکیل شده، زنه مکشفه، یعنی بدون حجاب با چه وضعی میاد اونجا میشینه، آخوند میشینه جلوش باهاش مصاحبه میکنه به اسم روحانیت. دقت بکنید، در بود منفی شده داریم میگیم. هم تعریف و تمجید زیاد، هم از این ور فحاشی کردن. اومده داره به همسر پیغمبر یا بعضی از همسر پیغمبر علنا داره فحش ناموسی داره میده. بعد حالا این کی این پولشو میده؟ کی شبکه ماهواره پول میده؟ شما هم من بپرسید، من به شما میگم. شما میگه آمریکا میده؟ نه. انگلیس میده؟ نه. اسرائیل میده؟ نه. خود سعودی داره میده. امروزه سعودی داره پول میده، میگه بیاید به من فحش بدید، بیاید به مقدسات اهل سنت فحش بدید که اون سودشو ببره. این احمق نشسته اونجا یه عمامه گشته سرش، به عنوان به قول معروف شیعه انگلیسی، روحانی انگلیسی، داره همین کارو انجام میده. بعد اونایی که پای شبکن نمیشینن بگن این زنی که همسر پیغمبر تو داری حرف ناسزای فحش ناموسی بهش داری میدی، وقتی منتسبش کردی به فحشا، یعنی پیغمبر تو با یه آدم اینجوری داشته زندگی میکرده. وقتی میگه پیغمبر، پیغمبر میشه دیگه. ببین کجا رو میزنن. این نمیشینه این فکر رو بکنم یادم شون آخو جان درست میگه، این ملعون نام چی چون پیغمبر. ما وقتی میخونیم دو تا زن حضرت هود و حضرت نوح رو تو سوره تحریم، تمام مفسرین نوشتن که اینها فسادشون فساد اخلاقی نبوده، چون هیچ وقت ما نمینیم با یه زنی که فساد اخلاقی داره ازدواج بکنیم. پیغمبر خدا میره با یه زنی که فساد اخلاقی داره ازدواج بکنه. همه اون مفسران نشان اینا فاسد بودن، الان هم تو جهنمن. زن حضرت نوح، زن حضرت لوط، میفرماید اینها جاسوسی میکردن برای دشمن. میافتن اطلاعات حضرت نوح و حضرت هود رو میدادن. بعد نشته آقا فساد اخلاقی داشتن. میگه نه، فساد اخلاقی نداشتن، چون اگه فساد اخلاقی داشتن هیچ وقت حضرت هود و حضرت نوح با اینا زندگی چی نمیکردن. اصلا بعد از آخه دیگه ما نمیکنیم. پیغمبر که عقل کله بر این کار انجام بده. بعد اون نشسته پای شبکه‌های ماهواره اینا رو گوش میده، میگه خدا و لعنتشون کنه. ببین اینا چه این هی فوش های بدتر هم میده به این مثلا همسر پیغمبر. اینا بعد منفیش در هر دو زمینه، افراد تفرید، همه مهد. پنجمین مورد جاه طلبی های سیاسی هست. قالیان برای اینکه به یه مناسب سیاسی برسن، میرفتن دورور ائمه رو میگرفتن، شروع میکردن قلوف کردن که از این راه یه کسب درآمدی بکنن، یه رانتی رو بزنن. الانم همینه. طرف مثلا نشسته، بارها شده مقام معظم رهبری حفظه الله تو حسینیه داره سخنرانی میکنه، شون با این سن با این وضعیت، ماها واقعا تو این سن و سال خودمون میمونیم، خدای همچین شخصی بیاد تو این سن سال وقتش رو بذاره سخنرانی کنه، اصلا داره حرف میزنه ایشون وسطش نفسش میکنه تکبیر، بعد خود آقا میفهمن که آقا بذار حرف من تموم بشه. این نشون دهنده چی نشونه؟ اصلا اون گوش نمیده که آقا چی میفرماید. او یه هدف دیگه داره، هدفش اینه که شاید اینجا این برای بچه‌های مثلا بیتی کسی بیان نمیشن این همه بلندتر تکبیر گفت، بگیریم یه پستی بهش بدیم. و اتفاقا بهتون بگم که خیلی هم از اینجاها به خیلی پستا رسیدن، اینو جدی بهتون میگم، خیلی ها رسیدن به خاطر نادانی های بعضی از ماها، و ما هم ضرباتشو خورد. تو همین جریان حزب الله همه برای بچه های اطلاعاتی دیگه فهمیدن که تا کجاها دشمن نفوذ کرده و چه جاهایی رو میدونسته، همه رو اومده برای یه روزی نگه داشت، همه رو لو داده. حواستون جمع باشه، جاه طلبی های سیاسی خودش یکی از مسائل برای قالیان درست میکنه که قلوف بکنن، میان قلوف میکنن که به اون راندخاری ها برسن. من پیش نماز مسجد اسم نمیارم اینجا که شما همتون میشناسی، چند سال پیش ایشون به رحمت خدا رفت، عرض به خدمتتون این که ما میمد به ما خیلی بنده خواست سلام علیک، ما با ایشون سلام علیک داشتیم فلان، یه سری کارهای خریدش وقت میداد ما براش انجام میدیم فلان. آقا یک نفر اومد یه روز همچی کرد، ایشون دیگه نمیتونه کسی رو ببینه، رفت یه اتاق شیشه ای، نمیدونم پولا کجا آورد، رفت درست که دور ایشون چیکار کرد، آقا وسط اینجا میشه دیگه آقا کسی رو نمیبینه. گفت آقا مردم کار داشت، گفت مردم کار داشته باشه، آقا اینی که شما خیال میکنین نیست. گفتم آقا چی؟ گفت آقا دست میذاره رو بیمار سرطانی شفا تموش. مردم هم اینو فهمیده، هم میمدن بیچاره ها اونجا فنه، حال آقا خودش تو اون اتاقایی که خبر نداشت. این موضوع مال چیه؟ مال 20 سال پیش. اون موقع این آقا که اومد اتاق درست کرد، هی عده هم مردم رفتن بهش گفتن آقا تو رو خدا پس بزن ما مریضمون رو ببریم، ما گرفتار، ما نمیدونستیم آقا اینجوریه. گفت حالا برای شما یه کار میکنم، شما چی کاره هستی؟ گفت من برنج فروشم. گفت 4 تا کیسه برنجم بذار من یه چکی مینویسم بهت میدم. ما اون موقع دردسر ندیم به شما، 500,000 تومان مال مردم تو بازار برداشت رفت، اتاقک هم ول کرد و رفت، پول اتاقک هم نگرفت رفت. با این کارهای قلوف آمیز حواستون رو جمع بکنید، تعریف ها و تمجید ها فریبتون نده، دوست واقعی اون نیست که بیش از حد تعریف و تمجید از شما بکنه، دقت داشته باشید. ششمین عامل، عامل اقتصادی تمایلات دنیویه که توضیح دادم. هفتمیش اباحیگری و فرار از واجبات دینیه که اینو ما توی دراویش هم داریم، من برای شما انشالله این رو میذارم جلسه آینده توضیح میدم. اصلا شما میگی درویش رفته اونجا، آقا ایشون چیه؟ ایشون قطب دراویشه. خب چی ها؟ چی ها؟ تو مگه قطب میدونی چی چیه؟ هیچ چی نگو، هر چی گو بگو. چجوری باید دارم دست تو باید همچی کنی؟ کلتو بیاری پایین، هیچ چی نگی. اگر ایشون اجازه داد شما داخل بشی، شما داخل بشی، اگر هم نکه ایچ. بسیار رفته فلان کرده بهمان کرده، مثلا داخل شده به این آقا هم چی کرده، آقا شما مثلا ایشون نماز میخونه، این بالاتر از نمازه، نماز مال همین آدم های نادون اموله، نماز میخونه، این خودش بالاتر از نمازه، گر روزه میگیره، گر روزه هم بانه مردم پیش پا افتاده در پیتی هست، گو پس تقلید میکنه، گو همه یه مراجع بالاتر مرجع، اینو مرجع پیش این باید لنگ بندازه. آقا چی شد اینا؟ آقا با این چیکار میکنه؟ هیچی. یکی از دوستان خدا حفظ کنه و عمر طولانی بهش بده، از محققینمون هست، میگم من رفتم پیش اینا دارم صحبت میکنم، برگشتم بهش گفتم که ببین هیچ کی تو رو نشناسه که من که چندین سال پیش میشناسم که تو هنوز قطب نشده بودی، اون موادایی که میزدی کجا گشتیم؟ گفت ها اگه میخوای بیا با هم بزنیم، به این گفته بود، به ایشون گفته بود. گفتم نه من اهل مواد نیستم، خودت میزنی. گفتم ما کم و بیش چیزایی میکشیم هنوز فلان. این شده قطب فلان. برای چی؟ برای فرار از واجبات. کیا میرن سمت این؟ هر کی میخواد دختر پسر قاطی باشه، یه رقصی هم اونجا بکنن، صفا کنن به قول خودشون، نمازم نخونن، روزم نگیرن، خمسم که از جون آدم مهمتره ندن و کارهای دیگه هم نکنن، تموشو خیلی راحت. اینو بهش میگن اباحیگری، باهای جیمی، برو بسم الله. همین شما چرا طرفدار این قطب شدی اینجوری میکنین؟ برای اینکه فرار از واجبات کن. نکنه بعد بیاد بره زیر نظر یکی از مراجع تقلید بکنه، خمس بده، زکات تعلق گرفت بده، نماز بخونه، روزم بگیره، کار عبادی دیگه هم بخونه، حرام انجام نده، حلال اونجا میره هر کاری دلت خواست انجام بده. خود قطب هم داره میزنه، یه وقتی به تو هم میده میگه یه پاکم تو بزن دیگه، کاری نره. پس اینو داشته باشید جلسه آینده، اون وقت یه تیکه راجبه میگیم، یه نتیجه میگیریم و ادامه بحثمون راجبه همون قضیه که گفتیم انشالله خواهیم داشت. خدا را قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، تمام اون کسایی که تو این پیجرها تو لبنان مجروح شدن، بچه های اطلاعات، جاهای دیگه که صدمه دیدن، ایرانی ها، لبنانی ها، کسای دیگه که اونجا بودن و همچنین مجروحه این بمباران های این چند شبه اخیر که وحشتناک داره بمباران میکنه و بیمارستان هلال احمر ایران هم زده تو سوریه و ارزاق اینجا بردن، پول جمع کردن، خیلی هم به ما گفتن پول جمع کنیم، گفتم الان نکنیم این کارو به خاطر اینکه کنسرو بردن اونجا، هم چی بردن، همه رو اومده هواپیما زده اینا رو، هم همه اینا رو هم زده، این پولام هم همه دود شده رفته رو هوا، این جنسان دود شده رفت. ان شاءالله خدا همه این مجروحین و خودش به حق امام عسکری سلام الله علیه که امشب میلاد حضرت بوده شفای عاجل عنایت بفرماید. اگه آمینتون رو بلند میگین یا چند تا دعای درستابی بکنیم، شما آمین درستابی بگید. خدایا بازم به حق امام عسکری سلام الله علیه، به حق اون حضرت، به حق اون حضرت، خدایا کمر اسرائیل رو بشکن، شرش رو به خودش برگردون، شر آل سعود و همه اینا که به این کمک میکنن، اروپا، آمریکا، اینا، هر کسی که بهش یاری میکنه به هر نحوی که، از خدا شر اونها رو هم به همین زودی ها به خودشون برگردان. مسلمانای غزه، مسلمان جنوب لبنان، شیعیان، همه از شر این دشمن ددمنش به زودی زود خلاص بفرما. خدایا به حق محمد و آل محمد، همه اون کسانی که شهید شدن تو این مسیر و شهید دیشب، پریشب، روزهای پیش، شبای پیش، خدایا همشون با شهدای کربلا، با امیرالمومنین محشورشون بفرما. خدایا عاقبت کشور، رهبرمون، خودمون، هممون، این مردم، این نوجوانا، این جوانا، با این همه دشمنی که داریم، خودت ختم به خیر بفرما. سه تا صلوات جلی و محمدی برای استجابت دعاها بفرستیم.